رادیوی آزادی،
مجله خبری. شما بخیر شنوندگان ارجمند. امروز پنجشنبه 20 فوریه سال 2014 میلادی است. مجله شما گاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه تهیه شده است، برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. شروع میکنیم از سرخط چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. بر اثر زد خوردها در کیف باز ده ها نفر جان باختند. کترین اشتون مذاکرات ششگانه با ایران را پرمحصول و چون آغازی نکردیابی کرد و در کابل یک مرتلب خود را در کنار مرکز فرهنگی اسماعیلی ها منفجر نمود. تفصیل خبرها. بر اثر زد خوردها در مرکز شهر کیف روز پنجشنبه 20 فوریه دست کم 20 نفر به هلاکت رسیدند. با نوشته خبرگزاری ها، جسدهای آنها از میدان استقلال با مهمانسرای اوکراین آورده می شود. طبیب اولگا باگامولیتس در صفحه خود در فیسبوک نوشته است که همه آنها از تیر میرگن یا سنایپر کشته شدند. با نوشته روزنامه اوکراینسکای پراودا، اعضای گروه خود دفاع میدان هم درباره تیراندازی میرگن ها خبر دادند. در همین حال روز پنجشنبه رئیس جمهوری اوکراین ویکتور یانوکوویچ با وزیران امور خارجه آلمان، لهستان و فرانسه ملاقات کرد. به گفته رادسلاو سیکورسکی، وزیر امور خارجه لهستان، گپ سر تحریم های اتحادیه اروپا علیه آنهایی می رفت که در خشونت ها در کیف دست دارند. قبلا وزیران این سه کشور اروپایی با سران مخالفین اوکراین هم ملاقات داشتند. بر پایه خبرها، در مرکز کیف زد خوردها با استفاده از سلاح آتش فشان از جمله در کنار کاخ ریاست جمهوری ادامه دارند. تفصیل بیشتر در این باره در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد. کترین اشتون، مسئول سیاست بیرونه اتحادیه اروپا، مذاکرات شش کشور پیشرفته آلمان و ایران اوید با برنامه هسته ای تهران را چون پرمحصول و آغازی نکردیابی کرد. بعد از دو روز گفت و شنید در شهر وین پایتخت استری، خانم اشتون به خبرنگاران گفت که مذاکرات روز 17 مارت اثر گرفته می شود. در گفتگوی هیئت در وین با گفته او، آن مسئله هایی که باید در گفتگوشنید آینده حل و فصل شوند مشخص کرده شدند. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، هم تایید کرد که با خانم اشتون در مورد موضوع بحث و بررسی های مذاکرات آینده به سازش رسیدند.
علاوه بر بحث هایی که ما در سطح سیاسی داشتیم، کار فنی رو هم ما شروع کردیم و همینطور بر روی یک چارچوب زمانی توافق کردیم که بتوانیم در 4 ماه آینده به صورت مقدماتی بحث ها رو دنبال کنیم و یک چارچوب بحث رو هم توافق کردیم که ما رو به سمت رسیدن به راه حل کمک بکنه.
مذاکرات میان ایران و ششگانه، 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان در وین، نخست نشست بعد از گفت و شنید بود که 24 نوامبر سال گذشته با امضای سازش موقت پایان یافته بود. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. بر اثر حمله یک مرتلب در کنار مرکز فرهنگی اسماعیلی ها در شهر کابل، یک نفر کشته و 4 کسی دیگر مجروح شدند. با اطلاع وزارت امور داخلی افغانستان، صبح روز پنجشنبه 20 فوریه مرتلب خود را بعد از آن منفجر کرد که محافظ مرکز فرهنگی ناصر خسروی بلخی اسماعیلی ها به او اجازه ورود به بنا را نداده است. در این حادثه محافظ مرکز به هلاکت رسید. مسئولیت حمله را هنوز گروهی برداشت نگرفته است، اما مقامات کابل انگشت اتهام سوی جنبش طالبان کردند. هفته گذشته هم در کابل 2 متخصص ملکی که برای نیروهای ناتو کار میکردند بر اثر ترکش ماشین به هلاکت رسیدند. مسئولیت آن هم حمله را طالبان برداشت گرفته بودند. ما سازمان دیدبان حقوق بشر هومن رایتس واچ روز پنجشنبه 20 فوریه در یک گزارش نوشت که در یمن شاید بیش از 10 ساکن آسایشته قربانی ضربه هواپیمایی بی سرنشین آمریکایی شدند. در گزارش گفته شده است که این حادثه در روستای رد روی داده است و بر اثر 4 ضربه موشکی 12 نفر کشته شده و 15 تن دیگر جراحت برداشتند. گفته می شود که ساکنان آسایشته به توی عروسی می رفتند. پیوندان قربانیان میگویند که همه آنها ساکنان آسایشته بودند، ولی نظامیان آمریکایی که گفتند آنها فقط مسلحان القاعده را هدف حمله قرار داده بودند، از پخش نتیجه های تفتیش آنها حادثه سرپیچی کردند. شنونده عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را میتوانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدن.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مرد.
ننویسید هم در خاطر میموند.
از 7 تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74, 75 و 11, 9, 75.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیانپور بر عهده دارم. و اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکاران ما در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. مرز با افغانستان تقویت می‌یابد. نیکلای بردیوژا وعده داد که کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی تاجیکستان را تنها نخواهند گذاشت. خود رئیسی در کیف ادامه کرد. آیا مخالفین و حکومت توان جلوگیری از باز هم عمیق‌تر شدن بحران را دارند؟ و مذاکرات پرمحصول در وینا، چرا برخی سیاستمداران با موفق شدن سازش میان ششگانه و ایران مطمئن نیستند؟ نیکلای بردیوژا دبیر کلی سازمان پیمان امنیت دست جمعی و امومالی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز پنجشنبه 20 فوریه در یک ملاقات در شهر دوشنبه موضوع تحکیم مرز تاجیکستان و افغانستان در پسمنظر بیرون شدن نیروهای ناتو از افغانستان در آخر سال روان و مناقشه مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان را بررسی کردند. در رابطه با تحکیم مرز تاجیکستان با افغانستان گفته شد که کشورهای عضو پیمان برای حفاظت آن کمک مالی و فنی خواهند کرد، زیرا آن مرزهای جنوبی جامعه کشورهای همسود نیز هست. تفصیل بیشتر در این باره در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه شهلوی گلخوجه.
دبیر کلی سازمان پیمان امنیت دست جمعی اوسپاد پس از دیدار با رئیس جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان در شهر دوشنبه گفت کشورهای عضو این اتحاد به هیچ گونه ناامنی در مرز تاجیکستان و افغانستان راه نخواهند داد. نیکلای بردیوژا روز پنجشنبه 20 فوریه به خبرنگاران گفت تحکیم این مرز و امنیت منطقه در پس منظر خروج نیروهای ناتو از افغانستان در سال جاری موضوع محوری سفر او به تاجیکستان بوده است.
من قبل از همه پرزیدنت را در مورد کارهایی که برای کمک به مرزبانان تاجیک در امر تحکیم مرز با افغانستان انجام می‌دهیم در جریان گذاشتم. این قرار در شهر سوچی به امضا رسیده بود که آن ارائه کمک فوری نظامی تکنیکی و هم برنامه مشترک بین حکومتی تحکیم مرز با افغانستان را پیش بینی می‌کند. آن کشورهایی که این قرار را امضا کرده‌اند موظف شدند برای تشکیل انفراساختار حفاظت از قبیل بنیاد پاسگاه‌ها و بنگاه‌های مرزی کمک رسانند، زیرا ما می‌دانیم که تاجیکستان در این سمت نیاز به دستگیری دارد.
با گفته جناب بردیوژا تحکیم مرز تاجیکستان با افغانستان مبلغ زیاد طلب میکند. از این خاطر تصمیم گرفته شد که بلاروسیا یاری مودی رساند و ارمنستان ماشین های موثر کوگارد را در اختیار مرزبانان تاجیک گذارد. همزمان روسیه و قزاقستان برای آماده کردن افسران به تاجیکستان کمک خواهند کرد. با تاکید دبیر کلی سازمان پیمان امنیت دست جمعی، تقویت مرز افغانستان نه تنها برای تاجیکستان بلکه کشورهای آسیای مرکزی و عضو این پیمان نیز خیلی مهم است، زیرا با خروج نیروهای ناتو از افغانستان انتظار می رود وضعیت سیاسی این کشور ناآرام شود. جناب بردیوژا افزود
البته در این اواخر زد و خوردهای نظامی در مرز افزایش یافته، کوشش عبور مرز از جانب گروههای مسلح به داخل خاک تاجیکستان بیشتر شده است که این به وضع بی تاثیر نیست و تخمینا با همین گونه تهدیدها ما روبرو خواهیم شد. طبق تحلیل های کارشناسان سازمان پیمان امنیت دست جمعی، وضع در این کشور به سوی بد تغییر میکند و به خاطر آن که ما به این حالت ها آماده باشیم امروز تدابیر مشخص اندیشیده میشود.
این در حال است مقامات و مطبوعات روسیه میگند تاجیکستان به تنهایی از این مرز دفاع کرده نمیتواند و مقامات دوشنبه برعکس تاکید کردند که از عهده تامین امنیت مرز جنوبی خود می برویند. اما در این بین دوشنبه رد نکرده است که به کمک هم نیاز دارد. ضروری این یاری را حتی نورعلی‌شاه نظرف سابق معاون کمیته مرزبانی تاجیکستان که در اول سالهای 2000 خروج مرزبانان روس را از این مرز خواسته بود نیز تصدیق می کند.
هم از جهت تکنیک هم از جهت مجهز گردانیدن تمام پاسگاه ها و همه زستاوه هایی که در همین خط سرحد هستند دیگر لوازمات حربی لازم است برای سرحد بومی توجیک.
تلاش‌های روسیه به افزایش نفوذش در این منطقه تا حال مخالفتی را به میان آورده است. قاسم بیگ محمد، کارشناس مسائل سیاسی میگوید:
نکته مهم این است که هم آمریکا، هم ناتو و هم چین و دیگر قدرت‌های منطقه‌ای در آسیای مرکزی برای روسیه و نوع این حق را می‌دهند که این منطقه از اولویت‌های سیاست خارجی روسیه به شمار می‌رود.
در همین حال یکی دیگر از موضوع‌های مطرح در دیدار نیکلای بردیوژه دبیر کل اسپاد با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان مناقشه اخیر مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان بود است که جناب بردیوژه گفت هر دو کشور به حل آسایشته قضیه صادقند و کار در این سمت پیش می رود. ضمن این دومین بازدید نیکلای بردیوژه از تاجیکستان در یک ماه اخیر است. در پایان ماه ینور رسانه ها درباره بازدید او از دوشنبه و ملاقاتش با مقامات تاجیک خبر دادند، ولی در سطح رسمی این خبر را کسی تصدیق یا رد نکرد. اون وقت 29 ینور جناب بردیوژه از دوشنبه به بیشکک رفت و با الماسبک اوتامبویف رئیس جمهور قرغیزستان از ملاقات کرد. گفته می شد بردیوژه سران دو کشور را به حل آسایشته مناقشه میان دو کشور عضو یک سازمان امنیتی وادار نمود. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
وعده کمک سازمان پیمان امنیتی دست جمعی برای تحکیم مرزهای جنوبی تاجیکستان با افغانستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
همکنون از موضوعی که روزهای اخیر در سرخطی اخباری جهان قرار دارد. اوضاع در کیف پایتخت اوکراین روز پنجشنبه 20 فوریه دوباره نارام شد و جانب ها سازش آتش‌بسی حاصل شده را زیر پا کردند. به نوشته خبرگزاری ها روز پنجشنبه چندین جسد از میدان استقلال به مهمانسرای اوکراین آورده شده است. گفته می شود که آنها از تیر میرگن یا سنایپر جان باختند. اعتراضگران از آن نگرانند که وزارت امور داخلی کشور درباره با افتمت ها تامین کردن همه کارمندان ملیس هم تصمیم گرفته است. در همین حال دیپلمات های غربی تلاش دارند که از ادامه خونریزی در پایتخت اوکراین جلوگیری شود. در کیف چی می گذرد؟ از همکارمان میرزای سلیمپور می شنویم.
شهردار کیف ولادیمیر ماکینکا روز 20 فوریه اعلام کرد که به دلیل خونریزی ها از حزب حاکم منطقه های رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ خارج می شود. ماکینکا که به حیث کفیل شهردار پایتخت اوکراین کار میکرد در اظهاراتش رویدادهای کیف را فاجعه مردم اوکراین نامید و گفت برای ختم خونریزی شخصا با انجام هر کاری آماده است و از جمله تیار است تا مسئولیت در کیف را به دوش بگیرد. با این حال از کیف درباره هلاکت شمار بیشتری مردم در درگیری های روز پنجشنبه گزارش می رسد. با وجود اعلان آتش‌بس صبح 20 فوریه در پایتخت اوکراین درگیری های نو بین اعتراضگران و پلیس رخ داد. اعتراضگران در میدان استقلال در مرکز کیف علیه نیروهای پلیس سنگ و کوکتل های مولوتوف هوا دادند. پلیس به نوبه خود علیه آنها از گاز اشکاور و تیرهای رزینی استفاده برد. روز پنجشنبه وزیران خارجه فرانسه، لهستان و آلمان قبل از نشست اتحادیه اروپا در بروسل که وضع اوکراین را بررسی میکند به کیف سفر کرده با ویکتور یانوکوویچ ملاقات کردند. در همین حال صدر اعظم آلمان انگلا مرکل نیز روز 20 فوریه به رئیس جمهوری اوکراین ویکتور یانوکوویچ در یک تماس تلفنی گفته است که کمک اتحادیه اروپا، آلمان و کشورهای دیگر اروپا را برای حل بحران سیاسی اوکراین بپذیرد. درگیری های روز پنجشنبه در کیف در حال دوباره اوج گرفتند که رئیس جمهوری اوکراین و رهبران مخالفین صبح 20 فوریه از رسیدن به توافق در مورد یک آتش بس و آغاز مذاکرات خبر دادند. رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانوکوویچ در سامانه اینترنتیش درباره رسیدن به توافق بعد از مذاکرات شب چهارشنبه با سه رهبر اساسی مخالفین در کیف خبر داد. رهبر مخالفین آرسن یاتسنیوک که نیز در این نشست شرکت داشت در یک بیانیه در سامانه اینترنتی حزبش بعد کیوشینا گفت حمله به میدان استقلال که مقامات برای امروز به نقشه گرفته بودند رخ نخواهد داد. روز چهارشنبه رهبران ناتو از نیروهای مسلح اوکراین دعوت کردند که با بحران سیاسی در کشور خود دخالت نکنند. ناتو کیف را هشدار داد که در صورت دخالت ارتش در بحران سیاسی روابطش با این ائتلاف نظامی زیر سوال قرار خواهد گرفت. روز چهارشنبه رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانوکوویچ فرمانده نیروهای مسلح کشورش را برکنار کرد. دلیل های برکناری ولادیمیر زمانا گفته نشده است، ولی این کار بعد از آن صورت گرفت که وزارت دفاع اوکراین گفت نیروهای مسلح می توانند در عملیات ضد ترور که خدمات امنیت آماده کرده است شرکت کنند. با اعلان آمادگی ها با مرکز ضد ترور، رهبری خدمات امنیت اوکراین الکساندر یکیمنکا گفت طی چند روز اخیر از دست نیروهای امنیتی حدود 1500 میل سلاح و 100 هزار تیر غصب شده به دست جنایتکاران افتاده است. در همین حال کمیته بین المللی المپی پیش از مهلت از سوچی رفتن بعضی ورزشکاران اوکراینی را تصدیق کرد. سخنگوی این کمیته مارک ادامز گفت برخی ورزشکاران اوکراین برای بازگشت به وطن تصمیم گرفتند، ولی شماری دقیق آنها هنوز معلوم نیست. روز چهارشنبه کمیته بین المللی المپی و مقامات المپی اوکراین با ورزشکاران از این کشور مشوره دادند که در بازبانی خود به یاد قربانیان خونریزی های کیف لنته های سیاه نبندند.
ادامه خونریزی ها در شهر کیف و تلاش ها برای جلوگیری از تبدیل خشونت های امروز به جنگ شهروندی در اوکراین.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. کترین اشتان مسئولی سیاست بیرونه اتحادیه اروپا ضمن نتیجه گیری از مذاکرات شش کشور پیشرفته آلمان و ایران آید به برنامه هسته‌ای تهران از دو واژه پرمنصول و آغازینک استفاده کرد. در پایان گفت و شنید دو روزه در شهر وین پایتخت آستریا خانم اشتان به خبرنگاران گفت که در مذاکرات هیئت‌ها آن مسائلی که باید در گفت و شنید آینده حل و فصل شوند مشخص کرده شدند. با این نکته محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم تاکید کرده است. تصمیم گرفته شد که مذاکرات ششگانه و ایران روز 17 مارت در وین اثر گرفته شود. در یک صحبت با هانا کاویانی خبرنگاری رادیوی فردا که در وین قرار دارد از او سوال کردیم که مذاکرات در چه فضا برگزار شد و جانب ها به کدام توافق ها دست یافتند.
اونطوری که اعلام شد توسط خانم اشتون و آقای ظریف مشخص هستش که اون چیزی که هدفشون بوده در این مذاکرات رو به دست آوردن. درسته که بر روی کاغذ چیزی نوشته نشده، اما طرفین درباره همه اون مسائلی که قرار بوده صحبت بکنن صحبت کردند. همچنین قراری هم گذاشتند که حدود کمتر از یک ماه دیگر دیدار بکنن در همین شهر وین و مذاکرات رو ادامه بدن. طرفین در طول این دو روز خورده مذاکرات در وین اون چیزی که برش تاکید کردند این بوده که در روند رو به پیش داشتند، فضای مذاکرات رو مثبت ارزیابی کردند. البته مثلا یک مقام ارشد آمریکایی پس از این مذاکرات گفتش که به هر حال این مذاکرات فراز و نشیب‌هایی خواهد داشت در آینده هم و نباید توقع داشت که همه چی با سرعت به نتیجه برسه. اما اونطور که صحبت ها اینجا مطرح شده از سوی مقام های مختلف، طرفین دارن تلاش میکنن که در اون بازه زمانی 6 ماهه‌ای که قرار بوده به نتیجه برسن به نتیجه دست پیدا کنن.
خانم هانو، اما نتیجه نهایی از این سازش اگر حاصل شود چی خواهد بود؟
طرفین در صدد دستیابی به یک نتیجه برد هستند. اینکه ایران برای جامعه بین المللی شفاف سازی بکنه و نشون بده به جامعه بین المللی که برنامه هسته‌ایش ماهیت صلح‌آمیز داره و جامعه بین المللی هم دست رفع تحریم هایی که بر ایران اعمال شده بذارن. اینکه جزئیات این مسئله چگونه خواهد بود، خب به هر حال برنامه هسته ایران جوانب بسیار متعددی داره، از جمله اینکه این درصد غنی‌سازی اورانیوم چقدر باشه، اینکه چه فعالیت هایی رو ایران اجازه خواهد داشت در پایان این راه که پیش ببره.
تشکر هانا کاویانی خبرنگاری رادیوی فردا بود که با او درباره نتایج مذاکرات شش گانه و ایران اوید با برنامه هسته ای تهران صحبت میکردیم. گفته شنیدیم میان ایران و شش گانه پنج عضو دائمی شورای امنیتی سازمان ملل متحد، آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه، فرانسه با اضافه آلمان در وین نخستین نشست بعد از گفته شنیده بود که روز 24 نوامبر سال گذشته با امضای سازش موقت پایان یافته بود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. کمیته دینی تاجیکستان در یک جلسه کاری روز پنجشنبه 20 فوریه از فعالیت چاپخانه های شهر دوشنبه و مرکز های ویلایت های کشور برای نشر کتاب های دینی انتقاد کرد و گفت که آنها صلاحیت چاپ ادبیات دینی را ندارند. رهبریت کمیته دین به چاپخانه ها هشدار داده است که از چاپ و نشر و پهن نمودن ادبیات دینی که مخالف با ارزش های مذهبی حنفی است خودداری کنند. تفصیل بیشتر در این باره در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه برنای قادر دوخت.
کمیته دینی تاجیکستان چاپخانه دوشنبه و ولایت های کشور را برای نشر کتاب های دینی تنقید کرد و گفت که بعضی نشریات و مطبعه های دولتی خصوصی ادبیات دینی و دیگر مواد مذهبی را بدون خلاصه دولتی دینشناسی و خلاف طلبات قانون به تاب می رسانند. این نهاد به قطع نشر ادبیات دعوت کرد که به گفته آن ضد ارزش های مذهبی حنفی است. جمعخان غیاسوف معاون اول رئیس کمیته دینی تاجیکستان روز 20 فوریه در جلسه کمیته دین اظهار تاسف کرده است که بعضی نشریات و مطبعه های دولتی خصوصی ادبیات دینی و دیگر مواد مذهبی را بدون تشخیص دولتی دینشناسی به تاب می رسانند. جناب غیاسوف از مطبعه های کمبینت پلیگرافی شهر دوشنبه، امریال، نشریات دولتی به نام رحیم جلیل، اداره کارخانه های پلیگرافی ولایت سوخت، چاپخانه های مشفقی، دیوشتیچ، اربیتا، صفات، پیام آشنا، به خاطر صنعتی، چاپخانه مؤسسه استیصالی نرگس جمعیت کتاب تاجیکستان در شهر خوجند، گرافیکا اس، نور 2003، پیوند، کشاورز برده تاکید کرده است که ادبیات دینی به تشخیص دولتی دینشناسی چاپ نموده آنها خلاف قانون بوده، اکثرا عقیده های به آنها راه میابند که خلاف تعلیمات مذهبی حنفی و اصل تحمل پذیری دینی اند. افشین مقیم سخنگوی کمیته دینی تاجیکستان در شهر این خبر به رادیوی آزادی گفت:
موافق قانون جمهوری تاجیکستان درباره آزادی وجدان و اعتقاد دینی، تنها تشکیلات های دینی حقوق دارند که کارخانه های تبع نشر ادبیات دینی استحصالی اشیاء مواد تعلیمات دینی را تاسیس کنند. امروز هر نفر دلخواه که شاید از مسائل دینی حتی معلومات کافی هم داشته باشد دست به چاپ ادبیات دینی میزند. بعد در نتیجه طبیعی است که ادبیات پهن کرده میشوند که میتواند باعث سرسازن اختلافات دینی و مذهبی گشته فضای اندیشه دینی کشور را خرابدار کند.
در پاسخ به آن که معاون اولی رئیس کمیته دینی تاجیکستان از نشریات دیوشتیچ نیز نام برد، شهاب‌الدین شجاع سابق مؤسس آن میگوید نشریات دیوشتیچ هنوز سال 2008 برهم خورده است و امروز نشریاتی که او رهبریش را به ذمه دارد نام بخارا را دارد. شهاب‌الدین شجاع افزود همانچند ادبیات دینی که در نشریات دیوشتیچ به نشر رسیده بود بعد تشخیص دولتی دینی انتشار گردید.
برای ما چند کتاب اجازه دادگی هست، اصلا هنوز مؤلفان میرن مراجعه میکنن، پول میسپرن و میکنن، وقتی که
وی گفت اگر در سالهای اخیر کسی از نام این نشریات بدون اجازت کتاب نشر کرده باشد باید معین کرده به جوابگاری کشیده شود. کمیته دین میگوید در سال 2013 456 ادبیات و ورقه دینی را مورد تحلیل و تشخیص قرار داده، به 381 عدد آن خلاصه مثبت و به 75 تای آنها خلاصه منفی داده است. جناب غیاسوف برخی مغازه و دکانهای پایتخت را که با فروش کتابهای دینی مشغولند نیز انتقاد کرده است که تا حال کتاب‌هایی را که از تشخیص دینشناسی نگذشتند یا از خارج کشور وارد شدند می‌فروشند. در تاجیکستان موضوع‌های دینی در میان مردم خواننده زیادی دارند، اما کمیته دین از آن اثر نگرانی کرده است که بیشتر مؤلفان این مقاله‌ها دانش دینی ندارند و مسائل‌های عقیدوی و اختلافی را به خوانندگان پیشنهاد می‌کنند که باعث نافهمی‌ها در جامعه و سر زدن اختلاف اختلافات دینی و مذهبی میگردند. همزمان کمیته از سامانه‌های اینترنتی وسطیت دین عقیده نام برده است که بدون گرفتن خلاصه تشخیص دولتی دینی با ترغیبات دینی مشغولند. در همین حال نظر کمیته به سامانه‌های اینترنتی دینی بیان نشده است. فریدون هادی‌زاده کارشناس تاجیک میگوید:
کمیته دین یک قرارهای میگیرد، البته برای منفیت های خود، برای منفیت دولت چه خیلی که فکر میکنه.
در همین حال اخیران پلیس شهر کولوب از بازداشت کامل جان فیضوف، امام مسجد کوچه لاهوتی شهر کولوب اطلاع داد که در پی عملیات فوری جستجویی از این مسجد زیاده از 300 کتاب دینی و برانگیزنده کینه و عداوت ملی یافت و مصادره شده است. دادستانی شهر کولوب علیه کامل جان فیضوف پرونده جنایی باز کرده است. برنامه قدردوخت، رادیو آزادی، دوشنبه.
انتخاب کمیته دینی تاجیکستان از فعالیت چوبخانه‌ها در نشر کتاب‌های مذهبی، در حالی که هزاران نفر از شهروندان قزاقستان اعتراض خود را از بی‌قرب شوی تنگه پول ملی کشور بیان داشتند، قشری از همه آسیب‌پذیر جامعه مهاجران تصمیم گرفتند که با کار بیشتر این ضرر را جبران کنند. تنها از تاجیکستان نزدیک به 80 هزار نفر در قزاقستان کار می‌کنند و پول دریافتی خود را به وطن می‌فرستند. بی‌قرب شوی تنگه با آنها چی تأثیر گذاشته است؟ از همکارمان سلیمی ایوبزاد می‌شنویم.
وقتی که نزدیکان و مهمانان ممنونده با بقولوه در خانه سه حجرگی اجاره او در کناره المتا جمع شدند، موضوع صحبت یک چیز بود: بی‌قربشوی تنگه پول ملی قزاقستان. بابا خلوه و همه مهمانان او تاجیکانی هستند که برای کار و درآمد در قزاقستان مهاجر شده اند. مثل همه آنهایی که درآمد خود را به تنگه پسنداز میکنند، آنها نیز شاهد حال گشتند که پولی گردآورده اشان بعد از بی‌قربشوی 11 فوریه در یک شب قریب 20% کمتر شد. بابا خلوه میگوید وای و همدیاران مهاجرش خیلی تیز درک کردند که مشقت بحران اقتصادی و سیاسی کشوری میزبان پیش از همه به سر آنها خواهد ریخت. وای تأثیر بی‌قربشوی تنگه را زمان عیانان دید که به خانهش در تاجیکستان پول میفرستاد، زیرا برای این اول تنگه را به دلار عوض میکند و به نزدیکانش دلار میفرستد. پیش از بحران 30,000 تنگه او با $200 برابر بود، اکنون همگی $160 را تشکیل میدهد.
این برای بودجه هر یک اویله بسیار نظرس است و زیانی کلان نیز دارد.
$40 برای بودجه خانواده در تاجیکستان که جای کاری زیاد ندارد و معاش میانه $120 را تشکیل میدهد خیلی چیز است. بابا قلاوه و همسری او در بازار المتا 4-5 برابر بیشتر پول به دست میارند. در قزاقستان نزدیک به 80 هزار مهاجر تاجیک در تجارت و ساختمان کار میکنند و آن بعد از روسیه دومین مسیر مهاجرت تاجیکان و مردمان آسیای مرکزی است. اقتصاد در حال رشد، افزایش بناکاری و اعتدال نسبی سیاسی این کشور را برای مهاجران جالب کرده‌اند. به فرق از روسیه در اینجا خطر حمله نجات پرستان یا پلیس در میان نیست، میگوید سهراب سلطانوف، راننده تاکسی در المتا. من میدانم که ده ها مهاجر تاجیک که پیش در روسیه کار میکردند اکنون در قزاقستانند، هرچند درآمد در اینجا کمتر است. وی میافزاید:
حجت، یعنی باشد حجت هم تمامی چیز نیست. من هم مثال نزدی خانم باشد، بعضی وقت همین بیچاره ها اگر استاد کنم حجت هم نشان میتیم، دیگر خلاص سر میتیم میرون.
به نظر نمی رسد که بی‌قربشوی پول ملی قزاقستان هرچند سبب ناراحتی مهاجران گشته است، آنها را به ترک این کشور وادار کند. بابا قلاوه می گوید این بحران امتیازهای شهروندی را به نمایش گذاشت و می افزاید قزاق‌ها به نشان اعتراض دست به تظاهرات زدند و این حالت مهاجران را نیز به هوش آورد، اما با این تظاهرات همراه شدن مهاجران ناممکن است. شهروندان به یگان نوع جبران پولی امیدوارند و در نهایت امر می توانند ناراضگی خود را آشکارا بیان کنند، اما مهاجران مجبورند علمی خود را فرو برند. آنها کسی نیستند که شکایت کنند، میگوید بابا قلاوه. مهمانان بابا قلاوه از آن صحبت میکنند که چطور پیشامدهای سختتر را پشت سر کرد، اما او و مهمانانش که با تجارت مشغولند قرضهای زیادی دلاری دارند.
در دو سه ماه زمستان نبغ جمع کرده بودند تا اینکه قرضهای خود را که اکثر با بور و با قرض میگیرند قرضهایشان را بپردازند، یا از وطن قرض گرفته بودن یا از همسر هموطنان قرض گرفته بودن برای بورخری و میخواستن که پول رو برگردونن. در یک روز دیدم که قابلیت و پرداخت کنی قرض آنها بسیار کهند.
در تاجیکستان دادر روسی بابقولوا شهباز نیز از وضع تنگ نگران است و پیشتر پروایی نداشت چون خیشانش از المتا پول خوب میفرستادند. اکنون این مبلغ کمتر خواهد شد. وی آموزگار مکتب است و سرابانی 5 فرزند را در دوش دارد و اخیراً در فکر مهاجرت به قزاقستان بود که خبری به قرب شوی تنگ را شنید.
با واسطه که اینترنت خبرها خونده نیستم بعد در تلویزیون تماشا کردم که میخیر جوابات سه شده است. کون حضور من پلانم باید از دور قزاقستان را این کن میدینیم بعد دوام میکاره شرایط رو نگاه میکنند.
شهباز هنوز هم خود را به سفر قزاقستان آماده میکند اما قطعیتی پیشینه را ندارد و دودله است.
تأثیر بخورب شوی پول ملی قزاقستان با مهاجران تاجیک که در این کشور کار و زندگی میکنند و اینجا شنوندگان ارجمند این بخش مجله خبری پایان میابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی میمانید.